أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين شب ششم ماه محرم است ایام عزاداری سرور و سالار شهدای کربلا حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام ان شاء الله خداوند دلهای هممون رو به نور قرآن و معارف اسلامی منور بگرداند نثار روح پرفتوح حضرت ابا عبدالله علیه السلام و اصحاب و انصارش صلوات عنایت توفیقی شد از امشب ان شاء الله به مدت 5 شب محضر شما برادران و خواهران ما مطالبی رو ان شاء الله عرض کنیم. بحث من راجع به صفات و ویژگی های حضرت ابا عبدالله علیه السلام است. منتها امشب به عنوان مقدمه عرض میکنم برادران عزیز، خواهران گرامی، برای شناخت هر انسانی 3 رابطه رو تو زندگیش باید بررسی کرد. اگر ما بخوایم به یک کسی نمره کامل بدیم، نمره 20 بدیم به قول امروزی ها، این 3 موردی که عرض میکنم اگه تو زندگیش کامل باشه میشه نمره کامل بهش داد. 1، رابطه با خدا. 2، رابطه با مردم. و 3، رابطه با دشمن. یعنی چی؟ رابطه با خدا یعنی بعد عبادی، رابطه با مردم یعنی بعد اجتماعی، رابطه با دشمن یعنی بعد سیاسی. این مثلث عبادی و اجتماعی و سیاسی، یه انسان کامل کسیه که تو هر 3 اینا وظیفه‌شو انجام بده. ما داشتیم آدمایی که قسم اولشون خوب بوده، یعنی بعد عبادی، رابطه‌شون با خدا خیلی عالی بوده، عبادت، بندگی، حتی یه حرف لغو تو زندگیشون نمی‌زدن، حتی یه غیبت نمی‌کردن. خواجه ربیع یه همچین آدمی بود، توی غار رفته بود عبادت میکرد، بندگی میکرد، حرفایی هم که میزد مینوشت که یه وقت گناه نکنه، شبا کنترل میکرد، خیلی مواظب بود حرف دنیایی نزنه، خیلی مواظب بود عبادت کنه، بندگی کنه. از نظر بعد اول یعنی بعد عبادی نمرش خوب بود، ولی بعد دوم، سوم، رابطه با مردم، رابطه با دشمن، نه. همین آدم خب امام حسین رو به شهادت رسوندن، تو غار داشت عبادت میکرد، نیامد، تازه فقط یه اظهار تأسفی کرد از شهادت امام حسین. این انسان کامل نیست. ما 8 نفر داشتیم در صدر اسلام، بهشون میگن زهاد سمانیه. این 8 نفر معروفن به عبادت و به بندگی، کسانی هستن در بعد اول قوین، عبد خوبیه، حاشیه مفاتیح هم یادش نمیره، اما همین آدم 5 تومن حاضر نیست به فقیر کمک کنه، یه جهاز برای دختر بده. همین آدم حاضر نیست یه جمله تو مسائل سیاسی، در مسائل مربوط به دشمن حرف بزنه. یک انسان کامل باید از نظر عبادی، 1، یعنی رابطه با خدا، اجتماعی، رابطه با مردم، سیاسی، برخورد با دشمن، تو هر 3 کامل بشه. حالا شما بیاید تو امیرالمومنین، همون کسی که شب توی نخلستان از خوف خدا بیحال میشه، همین آدم هم شب در خونه یتیم غذا میبره، همین آدم هم رو سینه عمرو بن عبدوت میشینه سرشو از بدن جدا میکنه، این میشه کامل. میدان خندق مقابل عمرو بن خندق عمرو بن عبدوت میجنگ، هنگام دیدن فقر انبان به دوش میکشه، تو دل شبم به نماز میسته. در شجاعت شیر ربانیستی، در عبادت خود که داند کیستی، یا در عبادت شیر، در شجاعت شیر ربانیستی، مثل شیر اسدالله در عبادت. خود عرض میکنم که امیرالمومنین بهترین نمونه برای این انسان. لذا مرحوم شهید مطهری تو کتاب انسان کاملش این جمله رو خیلی قشنگ بحث کرده، میفرماید انسان کامل انسانی است که در همه جنبه ها کمال داشته باشه، نه فقط تو یک بعد رشد کنه، تو یک بعد در واقع پیشرفت کنه. حالا این سه محوری که من عرض کردم بیاید تو زندگی امام حسین براتون بگم، هم بعد عبادی، هم بعد سیاسی، هم بعد اجتماعی. اول رابطه ابا عبدالله با خدا که کمتر روش بحث شده، بیشتر امام حسین ما تو مصیبت‌هاش شناختیم. رابطه امام حسین با خدا، اگه کسی میخواد اینو درک کنه یه نگاهی بکنه به دعای عرفه ابا عبدالله، مثل مشک آب این عشق ها از چشم جاری بود و این دعا رو که الحمدلله چند سالی رونق گرفته خوانده میشه این طرف و اون طرف. سالش هم من خیلی گشتم پیدا کنم، پیدا نکردم، چون میدونید این دعای عرفه اون سال آخری که امام حسین رفته به کربلا اون سال خونده نشده، چون اون سال امام حسین اصلا عرفه مکه نبوده، هشتم ذیحجه از مکه خارج شد. باید حدوداً سالای 54 55 4 5 سال قبل از شهادت آقا باید باشه، چون امام حسین علیه السلام اکثر سالها رو به حج می آمد. خب این دعای عرفه نشان دهنده این بعد عبادی و عبادت و بندگی و سایر دعاهای امام حسین، دعاهای امام حسین جمع‌آوری شده، چاپ شده. کربلا صبح عاشورا با دعا شروع کرد، امام سجاد میگه پدرم دعا خوند. عصر عاشورا وقتی میخواست بره میدان، امام سجاد میگه بابام در حالی که بدنش خون ازش جاری بود منو در آغوش گرفت، دعایی که جبرئیل به پیغمبر اکرم و پیغمبر به حضرت زهرا سلام الله علیها تعلیم داده بود اون دعا رو میگه خوان، بعد رفت میدان. این بعد عبادت. همین شب عاشورا خب همه شما شنیدید، فرمود من چهار چیز دوست دارم، برای همینا هم مهلت میگیرم، انی احب الصلاه و قرائت القرآن. ببینید من نماز رو دوست دارم، قرائت قرآن رو دوست دارم، دعا رو دوست دارم، ذکر رو دوست دارم، استغفار رو دوست دارم، من اینها رو دوست دارم. و لذا مهلت ابا عبدالله شب عاشورا برای این چهار چیز میشه، برای عبادت و بندگی خدا. روز عاشورا اون سیل دشمن اون لحظه آخر که تنها شده بود میزد به قلب سپاه، فقط این صدا رو میشنیدن مردم، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، فقط این ذکر حوغله، لا حول ولا قوت الا بالله تنین میافکند و شنیده میشد. رابطه ابا عبدالله با خدا رو باید تو دعاهاش، تو مناجاتهاش، تو ذکرهاش، تو نماز. امام حسین خب نسبت به بقیه ائمه خب کمتر فرزند داشته، از امام سجاد سوال کردن فرمود بیشتر شبهای پدرم به عبادت میگذشت، به بندگی خدا میگذشت، به نماز میگذشت. این بعد اول، بعد عبادی. حالا درسی که میگیریم اینه ما هم تو زندگیمون اینو تقویت کنیم، رابطمون اول با خدا. یه سیاسی اگر رابطش با خدا خوب باشه ارزش داره، یک انسان اجتماعی رابطش با خدا خوب باشه ارزش داره. اول رابطمون رو با خدا، تمام انبیا برای همین اومدن، لقد بعثنا فی کل امه رسولا ان اعبدوا الله، همه انبیا اومدن به مردم بگن بندگی خدا کنید. هیچ پیغمبری به سوی خودش دعوت نکرد، هیچ پیغمبری مردم رو به سوی شخص خودش فرا نخواند، ان اعبدوا الله. این بخش اول رابطه با خدا. بخش دوم رابطه با مردم. رابطه با مردم هم مهمه. ما داریم آدمایی که خیلی عبادی هن. گفتم حاشیه مفاتیح هم یادش نمیره، به قول یک کسی میگفت از اول تا آخرم باز میکنه، همه رو میخونه، گریه میکنه، دعاها نما، اما حاضر نیست کوچکترین کمکی در راه خدا داشته باشه، به کمک به فقرا داشته باشه، باری از دوش مردم برداره. سفته، ممسک، گرفته است. رابطه با مردم بخش عمده ای از دین ما، رفع نیاز از مردمه، کمک به مردم رساندنه، این خیلی مهمه. بلزا شما تو قرآن کریم ببینین هر کجا یقیمون از صلاح هست اکثرا مما رزقناهم ینفقون هم هست، هر کجا صحبت از عبادته صحبت از مردم هم هست. اول سوره نساء اگر میگه از خدا سوال میشه، میگه از ارحام هم سوال میشه. سوره انعام اگه میفرماید مشرک نشید، میگه پدر و مادرم تعویل بگید. الله تشرکو به این شیئا و بالوالدین احسانا. در سوره مبارکه یونس للذین احسنوا الحسنا، اونایی که احسان میکنن خدا هم بهشون احسان میکنه. مرتب تو قرآن سخن از احسان و انفاق و فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. مرتب شما تو یکی از شاه بیتای آیات قرآن کمک به مردم، رفع نیاز از مردم. دین یه بخش عمدش اینه، دین یه بخش اساسیش اینه. یه کسی آمد پیش پیغمبر گرامی اسلام عرض کرد آقا جون من میخوام بهترین مردم باشم. حضرت فرمودن خیر الناس من ینفع الناس، بهترین مردم کسیه که نفعش به مردم بیشتر برسه. خیر الناس من ینفع الناس. حالا شما بیاید من 3-4 تا نمونه از زندگی امام حسین علیه السلام برای شما عرض کنم، ابا عبدالله علیه السلام. اولا یه چیزی بگم شاید کمتر شنیده باشید، سابق بر این رو انگشترها، رو شمشیرها یه چیزی می نوشتن، یه علامتی رو شمشیر امام حسین این نوشته شده بود. جالبه این آدم یاد بگیره خاطر بسپره. رو شمشیر ابا عبدالله علیه السلام نوشته شده بود البخیل و مذموم والحریص و محروم والحسود و مقموم. خیلی قشنگه این جمله، اینو تابلو باید کرد. رو شمشیر ابا عبدالله این جمله حک شده بود. بخیل تو زندگیش مذمومه، یعنی ناپسنده، خدا از بخیل بدش میاد. امام سجاد به فرزندشون امام باقر فرمودن پسرم بپرهیز از بخیل، از چند گروه. یکی از بخیله بخل. تو قرآن تو سوره بینه نگاه کنید جاهای دیگه تو بخل قرآن چقدر مذمت کرده. پسرم از بخیل بپرهیز، دوست نشه با بخیل. رو شمشیر ابا عبدالله نوشته بخیل ناپسنده. دو، حریص محرومه. آدم حریص همیشه محروم، هیچی نداره، هیم جمع میکنه ولی باز احساس کمبود میکنه، حل من مزید میگه. و سوم، حسود مقمومه. آدم حسود همش قصه میخوره. آدم حسود همش چرا خونه خرید، چرا ماشین خرید، چرا کارش گرفت، چرا این رئیس شد، همش چرا چرا چرا، باید قصه بخوره، هی آب میشه. الحسد و یذیب الجسد، هی جسد رو آب میکنه. سه چیز رو شمشیر ابا عبدالله، یکی بخل بد است، دوم این که عرض میکنم که انسانی که حریصه محرومه، و سوم این که انسان حسود تو زندگیش غم داره، همیشه قصه میخوره. این شعار ابا عبدالله بود. اما کمک ابا عبدالله، رفع نیاز ابا عبدالله از مردم رو هم ببینید. فراوان وقتی بدن مقدسش رو به خاک میسپردن، اطرافیان به امام سجاد گفتن آقا پدر شما این زخمای پشتش بعضیا قدیمیه، اینا حالات مثلا کوبیدگیه، ساییدگیه، اینا مال کربلا نیست. امام فرمودن اینها اثر انبانهاییست که پدرم شبها به دوش میکشید در خانه فقرا و مستمندان میبود. انبانها آمد دیدن اسامه. اسامه جوان بود، پیغمبر گذاشتش فرمانده لشکر. اسامه از کسانی است که به هر حال رسول خدا گاهی او رو سوار مرکب میکرد پشت سر خودش. خیلی پیغمبر رو با پیغمبر رابطش خوب بود. حالا بعد از رحلت پیغمبر گرامی اسلام کوتاهی هایی کرده در مورد امیرالمومنین بماند. مقصودم اینجاست، مریض شد، افتاد به بستر. آقا ابو عبدالله اومدن عیادتش، دیدن خیلی ناراحته، گریانه. فرمودن چیه چته؟ گفت آقا ناراحت از مرگ نیستم، ناراحتم 60,000 درهم بدهکارم، میترسم زن و بچم نتونن بپردازن. آقا فرمود من ضامن، خیالت راحت باش، این قرض رو من ضمانت میکنم. و از این دست و از این، همین روز عاشورا به محمد ابن بشیر گفتن پسرت اسیر شده تو جنگ. آقا ابو عبدالله یه مقداری پارچه هایی داشتن، گران قیمت بود، آوردن دادن به محمد ابن بشیر. فرمودن اینا رو بگیر تبدیل کن به پول، حالا اونجا کسی رو پیدا کن واسطه ای. بالاخره بودن افرادی توی لشکر حتی دشمن، اینا رو تبدیل کن بفرست پسرتو آزاد کنن. یعنی شما ببینید وجود مقدس ابو عبدالله حتی تا اون آخرین لحظات هم در رفع نیاز از مردم، در بار از دوش مردم، همین کوفه‌ای که آب رو به روی ابو عبدالله بستن، مردم کوفه یه وقت دچار قحطی شدن، باران نمی آمد، آمدن خدمت امیر المومن علیه السلام. آقا به امام حسین فرمودن فرزندم پاشو نماز باران بخون. آقا امام حسین نماز باران خواندن، اونقدر باران آمد که آب در کوچه های کوفه جاری شد. به دعای ابو عبدالله علیه السلام، اون شخص علی ابن تعان است، تو لشکر هر بوده، میگه من دیر رسیدم، وقتی رسیدم خسته بودم سوار بر مرکب، ابو عبدالله علیه السلام و لشکریانشون ایستاده بودن، لشکر هر هم ایستاده بود، من تشنه بودم، لبهام خشکیده بود، یه وقت دیدم آقا ابو عبدالله اومدن جلو با مهربانی فرمودن انخل جمل، شطورتو بخوابان. شطور رو خوابوندم، نفهمیدم آقا چه کار داره، برای چی میگه. شطور رو خوابوندم، یه وقت دیدم مشک آب رو آوردن با دست مبارکشون جلو دهان من گرفتن، کمک کردن من آب بنوشم، هم به خودم هم به مرکبم. اینا مهمه، عرض کردم برای نمره دادن به یک کسی، انسان کامل، ما یک کمال داریم یه تمام، تام غیر از کامله، بعضی چیزا تمام هست ولی کمال نیست. ما هم تو قرآن اکملت لکم داریم، هم اتممتو. خب دین اسلام تمامه، همه چیز داشت، ولی کامل بخواد بشه اکملت لکم دینکم ولایت امیرالمومنین علیه السلام بخواد. کمال یه وقت ببینید یه ماشین سالم راه هم میره، مشکلی هم نداره، اما کمالش بین وسایل تزیینی هم داشته باشه، کمالش بین یک کپسول مثلا آتش خاموش کنم داشته باشه، نداشته باشه هم راه میره، تامه ولی کامل نیست. رتبه کمال بالاتر از تمامه، ولذا خیلی خوب اینو مرحوم شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه تو این کتاب انسان کاملشون خوب بحث کردن، میگه ما انسانای تام زیاد داریم، تماماً، اما کامل نیستن. مثلا ببینید من یه فرقی بگم، ایثار نشانه کماله، اینکه امیرالمومنین خودش گرسنه میخوابه، حضرت زهرا نانشونو به یتیم و مسکین و اسیر میدن، ندنم کسی مذمت نمیکنه، این کماله ایثار. اینی که اول فضل عباس دست زیر آب میاره، خب آبم بنوشه اشکال نداره، نه انسانیتش لطمه خورده، نه کسی مذمت میکنه، اون تشنه است، ولی این کمال ایثار حتی امام حسین در نوشیدن آب، این انسان میشه کامل. یک انسان کامل اگه میخواید نمره بدید، این ستا رو تو زندگیش باید با هم ببینید. یک، رابطه با خدا. آدمایی که رابطهشون با خدا قویه یه نمره دارن، نمره کمال برای ارتباط بعد. دوم، رابطه با مردم. نمیشه کسی بگه من آقا منو خدای خودم، نمیشه. چقدر تو قرآن تو روایات کلمه مسئولیت اومده، کلمه احساس مسئولیت در مقابل همسایه، در مقابل شما نامه امیرالمومنین به مالک اشتر رو ببینید، بیشتر بخشهاش راجع به مسئولیت‌های اجتماعی است. الله الله میگه مالک مالک، خدا رو خدا رو درباره مستضعفان، فی طبقه سفلا، طبقه مستضعف، اینا رو مواظب باش. مالک به کارمندا اینطور برس، مالک به کشاورزا اینطور برس، مالک به کارگرا اینطور، یکی یکی یکی، اینا چیزای مهمی است. اول رابطه با خدا باید اصلاح باشه، دوم رابطه با مردم، این میشه بعد عبادی اون اولی، دوم میشه بعد اجتماعی. بعد اجتماعی عرض کردم یعنی اینی که انسان ارتباطش، حالا این کتابی که الحمدلله به همت حضرت آیت الله جوادی آملی چاپ شد، خیلی کتاب خوبیه. این بعد اول که بعد عبادی، ما مفاتیح الجنان داشتیم، مفاتیح الجنان اون بعد اول، رابطه با خدا، هرچی باز میکنه میگه چه دعایی بخون، چه نمازی بخون، چه ذکری بگو، خیلی هم خوبه. مفاتیح الجنان راه رشد، راه ترقیه، راه صحبت با خداست، اون بعد اوله. ولی تو مفاتیح الجنان بعد دومش نیست، یعنی رابطه با مردم، چون شیخ عباس قمی رضوان الله تعالی علیه در مقام نوشتن همچین چیزی نبوده. اون بعد دوم این کتابی که اخیراً چاپ شده، مفاتیح الحیات، مفاتیح الجنان باید کنار مفاتیح الحیات باشه. مفاتیح الجنان میگه راه ارتباط با خدا چی؟ مفاتیح الحیات که در چند بخش از حضرت آیت الله جوادی عاملی منتشر شده، بسیار کتاب خوب، من چندین بار نگاه کرده، اونجا این راه رو بیان کرده. آقا حق همسایت چیه؟ حق حیوانات چیه؟ حق محیط زیست چیه؟ حق دوست، پدر، ما، یکی یکی اینا رو تعریف کردن اونجا، و هم فارسی هست هم عربی. عربیش پاش پایین نوشته، فارسیاش هم بالا. بعضیا اشتباهاً به عنوان کتاب دعا میخرن اینو. نه، این کتاب دعا نیست، این کتاب راه زندگیه. راه این که یه آدم بدونه اگه با همسرش مهربان باشه، با همسایش مهربان باشه، چقدر اجر داره، چقدر نمره داره. انسان کامل باید این ستا تو زندگیش باشه: بعد عبادی، رابطه با خدا. در زندگی امام حسین موج میزد. دو، رابطه با مردم، یعنی رفع نیاز از مردم. چقدر افراد میمدن گاهی درخواست های مالی داشتن خدمت ابا عبدالله. حرم عرض کردم شبای قبل دیگه، اینجا نمیخوام تکرار کنم، امام حسین علیه السلام به رفع نیاز از اونها میپرداخت. اما سوم، بعد سیاسی. ما آدمایی داریم هم اجتماعی هم عبادی، هم با مردم خوبه هم با خدا، اما تو مسائل سیاسی میگه بابا دارن مردم رو تو غزه قتل عام میکنن، به ما ربطی نداره. ول کن آقا. آقایون، خواهرا، ما تو زیارت جامعه کبیره السلام علیکم یا اهل بیت النبوه موضع الرساله مختلف الملائکه میخونیم میخونیم تا میگیم و هم ساست العباد. شما سیاسیون جامعه هستید. اصلا رسول گرامی اسلام اگر سیاسی نبود حکومت تشکیل نمیداد، نامه به سران روم و یمن و ایران نمی نوشت، هیئت به حبشه و روم نمی فرستاد. اصلا خود امام حسین اگر خودشو کنار می کشید، گفت من عبادتم سر جاش، کمکم به مردم سر جاش، من کاری ندارم با حکومت. این محمد حنفیه به ایشون عرض کرد آقا جون نرید. اینایی که نذاشتن امام حسین بره، یعنی می گفتن نرو، سه دسته بودن. من اشاره کردم بعضی جا، اینایی که به امام حسین گفتن آقا شما نرو، سه دسته بودن. یه دسته عاطفی بودن، ای آقا کشته میشی، حیفه، زن بچه، زن و بچه، بچه شیش، ای عاطفی، مثل ام سلمه، از روی عاطفه و احساسات میگفتن نرو، مثل محمد حنفیه، مثل جابر ابن عبدالله انصاری. یه دسته از روی ترس میگفتن آقا کجا میری با این لشکر، میترسه، مثل عبدالله ابن عمر، خودش میترسه، امام حسین هم میخواست بترسونه. آقا از جدتون شنیدم شما کشته میشید. سه دسته به امام حسین گفتن نرو. یک، از نظر عاطفی. دو، از نظر اینکه میترسیدن. دسته سوم سیاسی بودن، مثل عبدالله ابن عباس، عبدالله جعفر. میگفتن آقا ما نمیگیم نرو، برو جای دیگه، برو یمن، اونجا بالاخره شرایط بهتره، صبر کن یه اتفاقاتی بیفته، اوضاع به نفع شما بچرخه. مخصوصا بعد از شهادت مسلم ابن عقیل این دسته خیلی زیاد شدن که امام حسین رو منع می‌کردن. ابا عبدالله به محمد حنفیه یه جمله فرمود برادرم تو بمان تو مدینه، عین من باش، گزارش من بده، چون محمد حنفیه به اذن امام حسین تو مدینه مان، ولی اینو بدان من رعا سلطانن جائرا، اگر کسی یه حاکم ظالمی رو ببینه داره حدود خدا رو تعطیل میکنه، احکام خدا رو تعطیل میکنه، ساکت بنشینه، این مسئول پیش خدا. کسی که سلطان جائر ببینه و آرام بنشینه. البته شما نگید خب حالا حاکمای بعدم ظالم بودن، زمان امام سجاد، امام سجاد چرا قیام نکرد، امام باقر، امام صادق. ببینید در زمان امام حسین یه نکته دقیقی است که در زمان سایر ائمه نیست، و اون نکته آن است که امام حسین، امام حسن با معاویه یه معاهده‌ای نوشته بود، طبق اون معاهده نباید پسرشو میذاش، نباید. حالا بعدها اون یه بحث دیگری است، بعض حکومت خلافت موروث اونم ناحق بوده، ولی قرارداد نداشتن مأمون نیاد سر کار، امین نیاد سر، ولی در مورد یزید قرارداد بود، چون اینا عهد و زیره. و بعدم در زمان آیه گذشته اینطور مجبور نمی کردن آقا شما یا بیعت کن یا کشته میشی. نه، اما این دفعه اعلام کردن، اونم بیعت شخصی نمیخواستن، بیعت عمومی، باید اعلام بشه، به همه اعلام بشه امام حسین رسما امضا کرده. خب این میشه بعد سیاسی، ولذا بعد سیاسی یعنی بعد مقابله با دشمن. حالا ما بیشتر تو بعد سیاسی امام حسین رو تو کربلا میشناسیم، ولی نه 10 سال قبل از کربلا شما بیاید در زمان معاویه. معاویه چند تا آدم رو کشت که اینا خیلی آدم های مهم می بودن. من اسم ببرم، یکی از اینا حجر ابن عدیس، حجر قبر سوری است، با 7-8 نفر از یارانش توسط سپاه معاویه به شهادت رسید. یکی از اینا عمرو ابن همق از اصحاب امیرالمومنین که اونم توسط معاویه به شهادت رسید. یکی از اینها میثم تمار هست، البته میثم تمار در حکومت یزید به شهادت رسید. چند تا، یکی مالک اشتره در زمان معاویه، البته اون زمانی که هنوز به خلافت نرسیده بود. تو نامه امام حسین، تو سخنرانی های امام حسین مرتب این اعتراض به معاویه اعلام شده. اولست قاتل حجر؟ آیا تو قاتل حجر نیستی؟ قاتل عمرو ابن همق نیستی؟ بعد سیاسی اگر کسی میخواد تو زندگی امام حسین دنبال کنه، یه نگاهی به خطبه های ابا عبدالله بیانداز. شجاعت امام حسین، شما همین روز عاشورا ببینید کی جرأت کرد جنگ تن به تن با ابا عبدالله کنه. ناجوان مردانه کشتن، محاصره کردن، سنگباران کردن، کسی جنگ مستقیم جرأت نکرد تن به تن به جنگ ابا. این مهمه که یک کسی تو زندگی همه اینا رو با هم داشته باشه، هم بعد عبادی، هم بعد اجتماعی، هم بعد سیاسی. بعد عبادی یعنی بنده خوبی باشه، بعد اجتماعی یعنی برای مردم همکار خوبی باشه، رفع نیاز کنه، بعد سیاسی یعنی در مقابل دشمن موضع بگیره. شما حضرت امام رضوان الله تعالی علیه ببینید، ماه رمضان اصلا دیدارش با مسئولین تعطیل میکرد، من میخوام به عبادت بپردازم. همون شبی که از پاریس آمد تو هواپیما هم نماز شبش ترک نشد، این عبادتش. از اون طرف نسبت به مردم همه زندگیش وقف مردم، وقف انقلاب. از اون طرف در مقابل دشمن با چه شجاعتی، با چه عظمتی ایستاد که گرده جهان رو تکان داد. این سه بعد رو من امشب تو زندگی حضرت ابا عبدالله علیه السلام خلاصه برای شما عرض کردم که مقدمه ای بشه انشاءالله از فردا شب، هر شبی رو به یکی از صفات و ویژگی های امام حسین علیه السلام بپردازیم. زندگی امام حسین کربلا یکی از ابعاد مهمش، آقایون خواهرها، همین درساشه، همین پیاماشه، همین نکاتی که توی حرفا هست. ببینید یک کلمه کوتاه، من امروز این خطبه شب عاشورای امام حسین رو نگاه میکردم، خیلی جالب یه چیزی به ذهنم اومد، بگم و دعاتون کنم. دیدم آقا ابا عبدالله شب عاشورا اصحابش رو جمع کرد، خواهد خطبه بخونه. مقاتل و کتابای تاریخ نوشتن ابا عبدالله علیه السلام فرمودن، شروع کردن بسم الله الرحمن الرحیم و اثنا علی الله به احسن الثنا. این یتکر گوش بدید، اثنا علی الله به احسن الثنا. شب عاشورا قبل از سخنرانی شروع کرد از خدا حمد کردن و ثنای خدا رو گفتن، به احسن الثنا، خوب از خدا تعریف. حالا ببینید کی داره امام حسین خدا تعریف میکنه، مدح خدا رو میگه، شبی که بهش میگن فردا همه چیزت میگیرن، آب نیست، غذا نیست، خودت کشته میشی، بچه‌هات کشته میشن، زن و بچه‌ات اسیر میشن. ماها قرآن میفرماید، بعضی از انسان ها اینطورن، تا گرفتار میشن میگن آه خدا ما رو دوست نداره، با خدا قهر میکنه، میگن خدا رب اهانن. بعضی ها نه، تا زندگی بهشون رو میاره میگن نه خود اکرمن، خدا منو اکرام کرد. این خیلی مهمه. اگه ماها، من میشناسم ما بعضی ها میان پیش ما یه دعاشون مستجاب نشده، یه مریض داشته خوب نشده، یه دو حاجت داشت، هاشا به کرمت ما دیگه با خدا کاری نداریم، یا علی ابن موسی هاشا، همچین طلبکارانه. امام حسین همون شبی که بهش میگن فردا همه چیزو ازت میگیرن، احسن الثنا، بهترین تعریفا رو از خدا کرد. کی تعریف کردی؟ خدا هر چی ما میخوایم به اون میده. خدای ممنونتیم، تو کریمی، تو رحیمی، تو رزاقی، ولی شبی داره میگه خدایا تو کریمی، تو رحیمی، تو رزاقی، که فردای قطره آب نیست بچهش بخوره. این خیلی مهمه. این یعنی یک کسی در شرایط سخت و بحرانی، در شرایطی که شما 5 روز دیگه بیشتر زنده نیستی، تمام بدن تو این مرض گرفته، در اون شرایط بزن الحمدلله رب العالمین، این ارزش داره، این ماندگار. و لذا این که تو زندگیش انسان مواظب باشه و خدای نکرده در شرایط مختلف ایمانش سست نشه، در همه حال ایمانش بمانه. یه وقتی مرحوم علامه امینی صاحب کتاب القدیر، ایشون خب سال 49 فوت کرد دیگه، قبل از انقلاب بیمارستان تهران بستری بود، آقای قرائتی میگفت من رفتم عیادتش، میگفت من اون موقع تازه طلبه شده بودم، خیلی به قول معروف سنی نداشتم، رفتم دیدن آقای مرحوم علامه امینی تو بیمارستان، آقای قرائتی میگفت من یه حرفی زدم، شاید مثلا پیش خودم یه حرف معمولی بود اون زمان، گفتم آقای علامه، دیدم خیلی حالش بده، خیلی حال علامه امینی بده، صاحب القدیر، گفتم آقا شما عمرتو وقف امیر المومنین کردی، کتاب برای آقا نوشتی، این همه علی علی کردی، باید دست شما رو لاقل بگیرن، شما چرا مریض شدی؟ بعضی مثلا تا یه آدم خوبی آیت الله مریض میشه، آقا شما دیگه چرا؟ شما دیگه چرا؟ باید مرض مال آدم ها بده، شما دیگه چرا باید دستت بشکنه؟ شما چرا باید پات بشکنه؟ این فکر میکنه حالا هر کی با خدا خوب شد و آن که در این باب مقرب یا بعض مقرب تر است جام بلا بیشترش میدن. گفتم آقای علامه شما چه؟ میگه علامه نگاهی که بود علی آقاست، علی آقاست، هی شروع کرد تعریف کردن، علی بزرگه، علی با عظمته، من چی میخوام؟ عمر به من بده، زنده حالا هم میخوان به این وسیله منو پاک کنن، به این وسیله منو نزدیک. یک ذره میگفت اجازه نداد من، خدای نکرده. این خیلی مهمه که تو زندگی ما طلبکارانه همین یک کلمه رو ما روش دقت کنیم. ما گاهی میخونیم رد میشیم، ما شب عاشورا به من و شما بگن فردا صبح خودتو میکشن، زن و بچه‌ت هم میکشن، زندگیت هم میگیرن، اسیرم هیچی برات نمیمونه، اون شب هم پا میشیم بگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین الحمدلله رب العالمین، شب عاشورا اسنا و احسن سنا، یعنی بهترین مدها رو اون شب برای خدا گفت. این نکته تو زندگی امام حسینه که ما باید درس بگیریم، شکوه نکرد، گله نکرد، شکایت نکرد، همواره اظهار رضایت کرد. اینا انشاءالله تو زندگیمون مجسم بشه. خب من بیش از این تصدیق فراهم نکنم، انشاءالله بماند ادامه بحث برای شبهای آینده. شب ششم رو غالبا اهل منبر و اهل روزه به قاسم ابن الحسن علیه السلام اختصاص میدن، دیگه از شب ششم به بعد غالبا روزه ها مال بنی هاشم، البته اختصاص نداره که امشب مال فلانی، فردا شب مال فلانی، نه، هر شبی از روزه خوانده بشه مانعی نداره، ولی خب حالا نظم داره خوبه، امشب رو از فرزند امام حسن. امام حسن چند تا شهید توی کربلا از فرزندانش بودن، حداقل 3 تا نوشتن، یکیش عبدالله ابن حسن، حداقل لیست شهیده، تا بیشتر هم نقل شده، 7 تا هم نقل شده، ولی لااقلش اینه که 3 تا از فرزندانش. ولی قاسم ابن الحسن 2-3 تا ویژگی تو زندگیشه، تو شهادتشه که تو بقیه شهدا این شاید به این شکل نیست، و حداقلش اینه، این 2-3 تا نکته تو زندگیش خیلی جانسوزه. یکی از نکاتی که تو زندگی قاسم ابن الحسن هست و خیلی جانسوزه، این التماس کردن و دست و پا بوسیدنشه. وقتی امام حسین بهش گفت نمیشه، نمیخواد بری میدان، نوشتن لم یزل یقبل رجلیه و یدیه، هم افتاد رو پای امام حسین، پای عموشو میبوسید، هم دستای امام حسین رو میبوسید. این چیه؟ چه روحیه که برای شهادت پای امام حسین رو میبوسید؟ وقتی افتاد رو پای ابا عبدالله، ابا عبدالله خم شد، زیر بغلاشو گرفت، گرفتش تو آغوش، نذاشت رو پا بیو، گرفتش تو آغوش، شروع کرد گریه کرد. یک جا تو کربلا، من دیگه ندیدم جایی، یک جا این صحنه تو کربلا نقل شده، اونم اینجاست که این عمو و برادرزاده تو بغل هم قرار گرفتن، حتی قشی علیهما، یعنی هر دو از شدت گریه قش کردن، رو زمین افتاد. انقدر ابو عبدالله این کارو با علی اکبر انجام نداد. علی اکبر هم قبل از قاسم عبدالله ابن مسلم رفته بود، محمد ابن مسلم، بعضی از بچه های عقیل. تنها مورد قاسم ابن الحسن است که نمیدانم چه رابطه عاطفی بین این دوتا برقرار بوده. نکته سوم، وقتی میدان آمد هم اسم باباشو برد هم اسم عموشو، گفت انتون کرونی فانا ابن الحسن، هر که منو نمیشناسه من پسر امام مجتبی، سبت النبی المصطفی المؤتمن، امام حسن نوه پیغمبر خداست. بعد گفت هازا حسینون کل اسیر المرته، این حسینه، این حسین. هم گفت حسن هم از هر دو نام برد، هم گفت من پسر امام حسنم انا ابن الحسن، هم گفت هازا حسینون کل اسیر المرته. خودشو معرفی کرد. اینا تفاوتهایی تو زندگی قاسم. و نکته آخر این است که شهدای کربلا، خب همه امام حسین صدا نزدن، امام حسین بالا سر 8 تا 9 تا شهید اومده، بعضی شهدا بالا سرشون اومده جان دادن، بعضی شهدا از دنیا رفته بودن امام حسین اومد، ولی قاسم وقتی اومد دشمن دورش بود. همینطور که ابا عبدالله مبارزه میکنه، بدن قاسم هم زیر پای اسبها قرار گرفته. یه وقت یه صدای ضعیفی شنید، عمو دیگه بسه، دیگه مبارزه کافیه. ابا عبدالله علیه السلام مبارزه رو متوقف کرد، قبار جنگ نشست. حمید ابن مسلم یا حمید ابن مسلم میگه من دیدم یه وقت ابا عبدالله بالا سر قاسم داره اشک میریزه. فاذن الحسین قائم علی رأسه. نکته آخری که روضه من همین یه جمله باشه، دوست و دشمن دارن نگاه میکنن ابا عبدالله چه میکنه با عزیز برادرش، آیا جوانا رو صدا میزنه، عباس رو صدا میزنه بیاد بدن رو ببره. یه وقت دیدن خم شد، خودش دست برد زیر بدن. فوضع صدره و علا صدره، اینم نکته عجیبیست، یعنی سینه قاسم رو به سینه خودش جذبانید. عز و الله علا امک، عمو جان به خدا سختمه صدام بزنی اما نتونم برات کاری انجام بدم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم.